روایت کتاب و روایت کتاب این هفته به نام پروانه در چراغانی به مدت حدوداً 15 دقیقه در ساعت 13:10 تقدیم شما خوبان خواهد شد و 13:25 همراه میشیم با برنامه برای بیداری، نگاه دین مبین اسلام به مسئله جنگ موضوع این برنامه هستش و ما 13:55 حسن ختام مجموع برنامه های بخش اول برنامه پیام ولایت هست. در این برنامه بیانات رهبر معظم انقلاب تقدیم شما عزیزان میشه. بار دیگه تشکر میکنم از همراهی گرم و صمیمانه تک تک شما ایرانیان ارجمند با رادیو معارف و دعوت میکنم دو برنامه گلستانه و روایت کتاب رو همراهی بفرمایید.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین 5 روز و 6 باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ اجل سعدی در هنر نویسندگی و شاعری سرآمد دوران خیش بود. وی بدون شک از جمله معدود شخصیت‌های ادبی است که نه تنها در میان پارسی زبانان دارای شهرتی شگفت‌انگیز است، بلکه در خارج از ایران نیز زبانزد بزرگان ادب و دانش بوده و بسیاری از روشنفکران غرب او را آینه تمام نمای ادبیات شرق می دانند. و اما حکمتی پنداموز از باب 8 گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
نیک بختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند، زان پیشتر که پسینیان به واقعه او مثل زنند. دزدان دست کوته نکنند تا دستشان کوته کنند. نرود مرغ سوی دانه فراز، چون دگر مرغ بیند اندر بند. پند گیر از مصائب دگران، تا نگیرند دیگران به تو پند.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به تو ای پنجره رو به گلستان سلام. سلام ها به حضور ارزشمند شما مخاطبان عزیز برنامه گلستانه. حکمت 92 از باب 8 گلستان سعدی رو شنیدیم. سعدی تو این حکمت گفته انسان‌های نیک‌اختر و سعادتمند همیشه از داستان‌ها و حکایت‌های گذشتگان درس عبرت می‌گیره، از حوادث روزگار پند می‌گیره، قبل از اون که کاری بکنه که سبب عبرت آیندگان بشه. نیک‌بختان یعنی خوشبخت‌ها، سعادتمندها، نیک‌اخترها در برابر بدبخت‌ها. پیشینیان کسانی هستند که در قدیم زندگی می‌کردند، در سال‌های گذشته می‌زیستند، گذشتگان. پسینیان هم صفت مرکبه و هم اسم مرکب، یعنی اونهایی که در زمان نزدیک به ما زندگی می‌کردند، متأخران، آیندگان. دزدان دست کوته نکنند تا دستشان کوته کنند. دست کوتاه کردن در عبارت نخست یعنی دست برداشتن، ترک کردن، اما در عبارت دوم به معنای بریدن دسته. مراد سعدی اینه که دزدان از عمل دزدی خودشون دست بر نمی دارن تا زمانی که دستگیر بشن و طبق قانون حد سرقت بر اونها جاری بشه و دست اونها بریده بشه. نرود مرغ سوی دانه فراز، چون دگر مرغ بیندن در بند. تو این بیت سعدی یک مقدمه تمثیلی آورده تا با مفهوم موافق اون در بیت بعدی نتیجه گیری کنه. میگه اگر مرغی ببینه که یک مرغ دیگه در دام هست و اطراف او دانه ریخته شده، به سمت دانه و دام نزدیک نمیشه. وقتی مرغ از داستان مرغ دیگه پند میگیره، پس به طریق اولا انسان هم باید از مصائب و بلاهای دیگران درس عبرت بگیره. نکته اخلاقی که از این حکمت کوتاه میتونیم برداشت کنیم، پند گرفتن از حکایات دیگران هست. عبرت‌ها و پندها به وسعت دنیا گسترده است. هر حکایت و ماجرایی که بر یک شخص از انسان وارد میشه، پند و پیامی در بر داره. هر کس دیده عبرت بینی داشته باشه میتونه از لابلای این حکایات پیام‌ها رو پیدا کنه. برای آگاهی و بیداری انسان از طریق داستان زندگی پیشینیان هشدارها داده شده. برای همین سعدی میگه نیکبختان به حکایت و امثال پیشینیان پندگیرند، زان پیشتر که پسینیان به واقعه او مثل زنند. این آموزه اینن در روایات ما، خصوصا در فرمایشات حضرت علی علیه السلام به وفور دیده میشه. حضرت علی علیه السلام در خطبه 32 فرمود و تعزو به من کان قبلکم قبل ان یتعز بکم من بعدکم. از پیشینیان خودتون پند بگیرید قبل از اینکه آیندگان از شما پند بگیرن، موجب پند اونها بشید. پند از حوادث و حکایات دیگران یا آثار و پیامدهایی داره. اولین و مهمترین اثر اون اجتناب و پرهیز از انجام کارهای نادرسته. سعدی اون رو با یک مقدمه تمثیلی ذکر کرد و اون مرغی بود که از بدام افتادن مرغ دیگر، از نزدیک شدن به دام و دانه چکار کرد؟ اجتناب کرد. این برخورد اجتنابی رو حضرت علی علیه السلام با تعبیر حجز از تقهم، یعنی منع از سرنگون شدن تو زندگی، بیان فرموده در خطبه 16 نهج البلاغه. ان من صرحت له الابر اما بین یدیه بن المسلات حجزته التقوى ان تقهم الشبهات. کسی که از حوادث و پیامدهای بد زندگی پند و نصیحت بگیره، تقوا و پرهیزکاری او رو از فرو رفتن در کارهای مبهم و از سرنگون شدن در زندگی باز می‌داره. بله، پندها و درس‌های روزگار خیلی صریح و روشنند. همه اونها هم پیش روی ما هستند. حضرت اونها رو مسئولات ذکر کرده، یعنی کارهایی که موجب عبرته. اشاره به این که بیایید به گذشته تاریخ بازگردیم، سرنوشت اقوامی رو که منحرف شدن، گرفتار مجازات‌های دردناکی تو زندگی شدن، اونا رو مطالعه کنیم، از عواقب شوم اونها فکر کنیم، سخت بیندیشیم و از ورود به شبهه ها و مشکلات در زندگی و تاریکی ها در زندگی پرهیز کنیم، تا از ضربات هولناک شیطان و نفس اماره در امان باشیم. البته اونقدر درس های عبرت و حکایات پیشینیان زیاد هست که بخشی از اون هم برای موعظه و پند برای ما کافیه. چنانچه امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود کفا به تجارب تأدیبا و به ممر الایام عظتن. تجربه ها برای ادب کردن انسان کافی است و گذشت روزها یکی پس از دیگری برای موعظه و پند کافی است. الهی همیشه پایدار باشید. خدا حافظ. Thank you.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
شبکه
معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب پروانه در چراغانی، نوشته مرجان فولادبند. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پروانه در چراغانی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموعه چند داستان کوتاه از زندگی سردار شهید حاج حسین خرازی، فرمانده لشکر امام حسین علیه السلامه. داستان اول، اعزام. مرد که تهرنگ نارنجی حنا بین محاسن جوگندمیش دیده میشد، شب کلاه ابریشمی سیاهشو برداشت. دستمال چارخونه سفید و آبیشو محکم روی سر و گردن عرق کردش کشید. بعد از روشونه ای راست جوان به نفر بعد نگاه کرد و گفت:
شما اخبی؟
جوان که بلند قد بود با صورت مهتابی و موهای روشن خرمایی رنگ کنار نرفت و گفت: جواب منو ندادی تاج آقا.
جواب نداره دیگه، لباس تو بهت دادم، برو کنار، نوبت نفر بعدیه.
اما این لباس
اینجا که مغازه نیست لباساش نمره داشته باشه. اصلا شما لباس گرفتی که بری جنگ، خلعت دومادی که نخواستی.
خلعت شهادت انشالله، ولی من با اینا نمیرم. آستیناشو ببینین، بلند و آویزونه.
برو ببین میتونی با کسی عوض کنی یا نه، چاره ای جز این نداری. نفر بعد.
جوان ناچار کنار رفت و کمی دورتر ایستاد. دوباره به خودش نگاه کرد و به شلوارش که خیلی کوتاه بود و لباسش که بلند بود و گشاد. دکمه یه آخر لباسش افتاده بود و آستیناش تا زانو می رسید. کمی بعد دو نفر پشت سر جوان لباس گرفتن و با خنده لباسای دست دوم نظامی رو پوشیدن. یکیشون که بزرگتر از اون یکی بود به سمت جوان رفت و گفت:
حالا زیادم بد نیست، خدا رو چه دیدی؟ شاید شانس آوردی و یه ترکشه با سلیقه پاتو کوتاه کرد و شلوار اندازت شد.
جوان رو برگردون، حوصله شوخی نداشت. با خودش گفت: اگه شلوار رو گیج کنم کوتاهیش کمتر به چشم میاد، اما تو این گیرودار کش کجا بود؟ جوان همونجا ایستاد و به اطراف نگاه کرد. محوطه پر بود از صف لباس شخصیایی که جلوی پنجره اتاقی که لباس و پوتین میدادن ایستاده بودن. بسیجیایی که گروه گروه دور هم ایستاده بودن و صحبت میکردن و ریز ریز میخندیدن و پدر و مادرایی که طاقت نیاورده بودن و با جعبه گز یا شیرینی دنبال بچه هاشون میگشتن. صدای حاج صادق آهنگران همه محوطه رو پر کرده بود. گوشه محوطه روی سکویی دیگه بزرگ شربت سرخ رنگ با تکه های بزرگ یخ دیده می شد. سینی پر از لیوانای جور و جور بود و پیرمردی با محاسن سفید و ملاقه‌ای بزرگ توی لیوانا شربت می ریخت. کمی که گذشت دو نفر با بغلی پر از پرچم از ساختمون بیرون اومدن. پرچما رنگا و رنگ بودن و دور چوبای کلوفت مرتب پیچیده شده بودن. چند نفر جلو رفتن، پرچما رو گرفتن و بین دیگران تقسیم کردن. جوان توی فکر رفت و با خودش گفت خوبه برم و یکی از اون پرچما رو بردارم، اما نه، اگه پرچم دستم بگیرم همه نگاهشون به لباسای بلند و گشادم میفته. جوان با این فکر منصرف شد. کمی بعد صدای سرودی همراه ضربه های سنگین طبل با صدای آهنگران قاطی شد. جوان به سمت صدا چرخید. توییتای نظامی نزدیک میشد. روی سقفش دو بلندگوی بزرگ بود. ازدحام جلوی در مانع ورودش بود. کمی که گذشت دوچرخه سواری از راه رسید. جوانی 25 ساله بود با موهای تیره کوتاه و صورتی لاغر و لباس آبی رنگ. چند نفر به سمتش رفتن و دورش کردند. جوان با دیدن دوچرخه سوار با خودش گفت لابد برای خداحافظی اومده. اگه ازامی بود دوچرخه نمی آورد. دوچرخه سوار با لبخند از دوچرخه پیاده شد و به سمت ساختمانی رفت. راه کم کم باز شد و توییتا با دو بلندگوی بزرگ روشن وارد محوطه شد. صدای سرود همه جا را پر کرده بود. دو نفری که کنار جوان ایستاده بودند با فریاد و حرکات تند دست و صورت به راننده توییتا اشاره کردند که صدای نوارش را کم کنه. راننده ترمز گرفت و نوار را عوض کرد. یه دفعه صدای آهنگران توی محوطه اوج گرفت. یکی از دو نفری که کنار جوان ایستاده بودند رو به اون کرد و گفت
شما فرمانده لشکر میشناسی؟
نه، چطور؟
شنیدیم اومده اینجا، گفتم اگه شما میشناسیدش به ما هم نشونش بدید.
نه متاسفانه نمیشناسمش. کمی که گذشت سه نفر از توییتا پیاده شدن. راننده لباس پلنگی پوشیده بود. دو نفر دیگه لباس یه دست سبز پوشیده بودن با شلوارای گتر کرده یه مرتب روی پوتینا. چفیه یه سفیدی هم با چارخونه‌های ریز مشکی دور گردنشون بود. جوان با اشتیاق به اونا نگاه کرد که شونه به شونه هم به سمت ساختمون می رفتن. جوان همونجا کنار دیوار نشست و به روبرو نگاه کرد. مردی میان سال منقل پر از زغال و به شدت باد می زد. چند نفر پرچمای لوله شده رو باز می کردن. پدر و مادرها دست دور گردن فرزندانشون انداخته بودن و با اونا خداحافظی می کردن. عده ای عکس می گرفتن. جوان با خودش گفت اگه به خاطر بگو مگون با مسئول تقسیم لباسا و این آستینای بلند و شلوار کوتاه نبود، از تک تک این صحنه ها چه کیفی می کردم. جوان تو فکر بود که یه دفعه جلوی ساختمان شلوغ شد و صدای صلوات توی محوطه پیچید. جمعیت انگار موج برداشت. دو نفری که کنار جوان ایستاده بودن گردن کشیدن. یکی از اونا رو کرد به جوان و گفت
فکر کنم خودش باشه، اگه میخوای برادر خرازی رو ببینی بودو.
جوان با کنجکاوی بلند شد و خاک شلوارش رو تکون. بعد با دقت به روبرو خیره شد. دوچرخه سوار که مدتی پیش وارد ساختمون شده بود بیرون اومده بود و به سمت دوچرخش میرفت. دوچرخه زیر پا افتاده بود. صاحب دوچرخه از رایی که جمعیت براش باز کرده بودن جلو رفت. لباس آبی ساده ای پوشیده بود. صاحب دوچرخه جلو رفت و به کسی که روی دوچرخش ایستاده بود چیزی گفت. مردی که روی دوچرخه ایستاده بود عذرخواهی کرد. بعد خم شد و دوچرخه را بلند کرد. زنجیر از دور چرخ بیرون اومده بود. کسی که دوچرخه را از زمین برداشته بود خم شد تا زنجیر رو جا بندازه، اما صاحب دوچرخه با اشاره دست مانع شد. بعد خودش نشست و زنجیر رو جا انداخت و راه افتاد. دوچرخه سوار همینطور که صحبت میکرد از بین جمعیت رد شد. مردی که اسفندود میکرد با دیدن دوچرخه سوار چند مشت اسفند روی آتیش ریخت و با صدای بلند دورگهی گفت
برای سلامتی فرمانده رشید اسلام برادر خرازی صلوات.
حاج حسین خرازی سوار بر دوچرخه دور میشد. جوان با نگاهش اونو دنبال کرد. فرمانده لباس آبی رنگ رو رفته پوشیده بود با شلوار مخمل کبریتی تیره. اون به دوچرخه قدیمیش پا می زد و دور می شد. جوان با دیدن ظاهر ساده فرمانده خم شد و پاچه گشاد شلوارشو دور ساق پاش پیچید و جوراب سیاهشو کشید روش. آسیناشو سه بار تا زد و چیناشو روی مچش مرتب کرد. بعد نگاهی به سر تا پاش انداخت و به سمت گوشه ی حیاط راه افتاد. بزرگترین لیوان پلاستیکی و که سفید و دسته دار بود از وسط سینی مسی برداشت و به سمت پیرمرد دراز کرد. بعد با رضایت به سرخی درخشان شربت خیره شد. حس خوبی داشت. داستان دوم، مرد. رزمنده جوان پیشونیشو چسبونده بود به خاک مرطوب و دندوناشو روی هم فشار میداد. با هر نفس بینیش پر میشد از ذرات خاک دشمن. ناخوناش بی اختیار تو خاک فرو رفته بود. چشماش بسته بود اما گوشاش بی این که بخواد سوت کشتار خونپاره‌ها و صدای کرکننده انفجار رو میشنید. عبور تند و تیز ترکشا که هوا رو میشکافت و از بالای سرش رد میشد اونقدر نزدیک بود که داغیشو حس میکرد. بوی موهای سوختش رو میفهمید. زمین گیر شده بودن. دشت صاف بود. بی هیچ پستی و بلندی و نه حتی بوته‌ای که بشه پشت اون پناه گرفت. تو تیررس بودن. رزمنده جوان به خاکریز هلالی شکل خیره شد و به دوشگاهی که با همه قدرت شلیک میکرد. اون با خودش گفت:
تو باید اونو خفه کنی. چاره دیگه ای نیست.
رزمنده جوان با این فکر نارنجک رو توی دستاش فشار داد و خیز برداشت. گلوله ها مثل هزاران سوزن سرخ تو چشم فرو می رفت. دو سه قدم جلوتر تو طرف راست سرش احساس سوزش کرد. تا خواست دستش رو روی گوش خونالودش بذاره کتفش سوخت. افتاد روی خاک و با ناله گفت:
چیز مهمی نیست. گلوله فقط کمی گوشت دستم رو خراش داد. بالاخره تموم میشه.
رزمنده جوان توی فکر بود که رفیقش محسن صداش زد. به سمت چرخید. محسن نارنجکش رو نشون داد و به جلو اشاره کرد. رزمنده جوان دوباره سردی نارنجک رو بین انگشتانش حس کرد و همپای محسن بلند شد. قدمی که برداشته بود به زمین نرسیده بود که محسن بی هیچ صدایی افتاد روی زمین. رزمنده جوان خودش رو پرت کرد روی زمین و صورتش رو چسبوند به خاک. محسن مقابلش افتاده بود و تنش از ضربه‌های تیر می‌لرزید. طوری که انگار هنوز زنده است. رزمنده جوان از پشت پرده اشک به پیکر بیجان محسن نگاه میکرد. گلوش از خشکی میسوخت. انگار از آهک پر شده بود. چند نفر دیگه سینه خیز یا خمیده به قصد خاموش کردن دوشگاه رفتن جلو. اما همه نرسیده به قوس خاکریز هلالی شکل رو زمین افتادن. رزمنده جوان با خودش گفت:
چرا مرتضی کاری نمیکنه؟ چرا خبری به ستاد نمیدن؟ صبح نزدیکه و با اولین پرتوهای آفتاب قتل عام میشیم.
بدن رزمنده ی جوان خشک شده بود. حتی درد زخماشو حس نمیکرد. نقشه منطقه رو همونطور که مرتضی تو جلسه توجیهی نشون داده بود تو ذهنش مجسم کرد و با خودش گفت:
هیچ راهی نیست. حسابی گیر افتادیم.
رزمنده تو فکر بود که از بین هیاهوی انفجار صدای چند تانک رو شنید. به پشت سرش نگاه کرد و در روشنی رو به خاموشی یک منور سایه هایی رو دید که جلو می اومدن. بیش از 10 تانک پیش می اومدن و وانتی جلوتر از اونا حرکت می کرد. رزمنده جوان با دیدن اونا زیر لب گفت:
الان می زننش.
وانت جلو رفت و کمی جلوتر ترمز کرد. مرد جوانی سریع و چابک از پشت فرمون پایین پرید و با بیسیمچی صحبت کرد. بعد زیر باران تیر روی کاپوت وانت ایستاد. درست مقابل آتیش. رزمنده جوان اونو شناخت و با خودش گفت:
برادر خلاصیه، فرمانده لشکر. ببین چطور زیر آتیش ایستاده. اینگار این همه تیر و گلوله دشمن براش آتیش بازیه، یه آتیش بازی بچگونه.
فرمانده لشکر دستشو بالا برد و دوربین دید در شب و مقابل چشمش گرفت. بی هیچ ترسی به روبرو نگاه میکرد. صدای برخورد تیرا با بدن ایوانت و کمانه کردنشون واضح شنیده میشد. کمی که گذشت فرمانده با همون دست به جای دور اشاره کرد و به بیسیمچی که حالا کنار وانت روی زمین نشسته بود چیزی گفت. مدتی بعد صدای فریاد الله اکبر فرمانده توی فضا پیچید. یه دفعه دشت روشن شد. تانکا با چراغای روشن و آتیش یک ریز مسلسل‌هاشون حرکت کردند. در چشم هم زدنی گردان سینه از خاک برداشت و شب پر از فریاد و هیاهو شد. فرمانده همچنان بر بلندترین مکان ایستاده بود و انگار تیرها ازش می‌ترسیدند. صبح شده بود. نسیم صبحگاهی میوزید و آستین دست نیمه ی حاج حسین خرازی مثل پرچمی تکون میخورد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پروانه در چراغانیم، خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان عزیزم. بازپخش برنامه ی روایت کتاب امشب ساعت 22:05 دقیقه است. دوستان عزیزی که مایل هستن میتونن در این ساعت مجدداً این برنامه رو بشنوند. اما توفیق این رو داشتیم که از لحظات اولیه بامداد امروز حدود ساعت 6 صبح در بخش اول مجموع برنامه های رادیو معارف در خدمت شما عزیزان باشیم. بنده مهدی مهدوی اراد به اتفاق آقای رضا رضایی تهیه کننده نوبت های محمد گلقندشتی صدا بردارمون و آقای روح الله محسنی هماهنگی پخش در خدمت شما عزیزان همراه بودیم. امیدوارم مجموع برنامه‌ای که در این نوبت تقدیمتون شد تونسته باشه جلب رضایت شما عزیزان رو در پی داشته باشه. برنامه‌های ما با برنامه برای بیداری و شنیدن سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی و موضوع نگاه دین مبین اسلام به مسئله جنگ تمام میشه و این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. تا لحظات دیگر، قبل از اون خداحافظی میکنم. خداحافظ.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خنثا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. میخوام با شما دوستان یه بحثی اعتقادی راجع به مسئله جنگ بکنم. نگاه دینی به جنگ چه نوع نگاهی باید باشه؟ دو ادبیات ظاهرا متناقض راجع به جنگ ممکنه شما ببینید و بشنوید، نه فقط در تبیین مسائل جنگ خودمون، بلکه حتی در منابع دین، در خود قرآن. حتی شما در قرآن هم ضد جنگ ترین آیات رو میبینید، ضد خشونت، ضد جنگ در روایات، در آیات، و هم در این حال جنگی ترین و مبارز طلبانه ترین آیات هم در قرآن کریم هست. اگر یک کسی گزینشی نگاه کنه، بخشی از آیات و روایات رو ببینه، ممکنه نتیجه بگیره که اساساً در اسلام هیچ دعوتی به مبارزه، به جهاد، به درگیری نیست. همه جا اونقدر حریم مقدسی برای جان انسان، برای مال انسان، برای امنیت مردم قرار داده شده که اساساً هیچ نوع جنگی، هیچ نوع مبارزه‌ای درش به رسمیت شناخته نمیشه و یه دین صلح کل براش، امنیت مردم، آرامش مردم، صلح، حقوق، حریم شخصی، حریم عمومی مهمترین مسئله است. همینطور هم هست. یه دسته دیگه اگر بعضی از آیات و روایات رو ببینن به این دسته اول توجه نکنن، ممکنه اینجوری برداشت بکنن که قرآن و منابع دین ما واسه تاریخ اسلام یه تاریخ سراسر جهاد و مبارزه و درگیری است و اصلا هیچ تفسیر غیر مبارزاتی از تاریخ بشر نداره. این همه تجلیل از جهاد و مجاهد و شهید و اینا.